همه جا وقتی باز میکنیم جلو اینیه، با چه مناسبات سر کار داریم؟ چون مناسباتی که ما سر کار داریم ایناست. اگه مناسبات به فرض سوسیالیسم با اون میجنگیدیم و این بلا سرمون بود، اگر مناسبات فئودالی بود با اون میجنگیدیم بود. ولی اون چیزی که حاکمه سرمایه‌داری جهانیه، این که دیگه روشن مفروض قضیه است، هر کس باش مواجهه. ولی یه نظام دیگه سراغ داریم، ما نشوناشو بدم ما بریم سراغ اون. ببین این مسئله الان هستش وضعیت. پس بنابراین زندگی اینه. خب آزادی هم که دیگه مثل تنفس هر انسانی بهش نیاز داره که آزاد بشه، از مناسبات قدرت خودش گزین کنه، انتخاب کنه، با آگاهی، با فرهنگی که داره، با امکاناتی که داره. چون شما بدون امکانات انتخاب نمیتونید بکنید، محکومید به قحطی، مرگ، چه میدونم، مرگ تدریجی، هرچی. آزادی یعنی اینکه اون امکاناتش هم باشه، اصلا معنا نداره در انتزاع. خب خیلی ها ما انتزاع کنن، خود اون صاحبان این وضعیت و مدافعانش، ولی وجود نداره. پس بنابراین ما در یک مثلا چنین وضعیتی که قرار داریم، خود این شعار رو اگر آنالیز کنیم عینی با مسائل جامعه، به قدر کافی بیان میکنه که چگونه اینا پیوند خوردن، در هم تنیدگی دارن این خیزش، و چگونه حق تعیین سرنوشت از کردها، از بلوچا و از کارگران و از زنان و تمام تبعیض شدگان شکل میگیره. اینجا هم دیگه یک هژمونی، یک گرایش مطرح نیست مثل گذشته ها. هژمونی فلان بخش، فلان بخش، سرمایه‌داری جهانی شده، زندگی رو کنترل کرده، همه درگیریم باش. منتها هر کس که در جای خودشون تبعیض ها رو به اون شکل خاصش تجربه میکنه، خب شکل های خاص، ولی همه اینا در اون استثمار و در اون رنج مشترکی که وجود دارن هستن، و همین دلیل هیچ بخشی هم بر بخش دیگه هم سیطره نداره. هژمونی فلان دو این مسائلی هم که خودش نوعی سلسله‌ای ایجاد کرد و میدونیم که چه عوارضی داشته و میتونه داشته باشه، اینطوری نیست. همه به اصطلاح در یک پیوند. و این خیزش ما از قضا اون فراتر از اینا که این کسانی که ما مصادره کنن و یا تعبیر تفسیر میکنن، خودش همینو بیان میکنه. به این دلیل رو پاش اومده، به همین دلیل جینا اصلا معنیش همینه. چجوری بسا مسئله زنا و مسئله قوم ها و مسئله فشار دختران جوان، نسل های جوان، بیکاران گره میخوره و این پدید اتفاق میفته.
به درستی گفتیم. بایی خوبی این جنبش زن زندگی آزادی و خصوصیتشی بود که مصادره شدنی نیست و این جامعه با همه نیروش و با همه اشکالش میتونه اون رو به پیش ببره. اما
ناشکفته جان سپرد، باغ شادیم فسرد، آه از این غروب غم کوجگر گوشم. خنده های ناز او، نام دل نواز او، ناگهان به خون تپید، شد خموش ساز او. آزادی رویای او بود و بر آن همین می دانم یاران او بی شمارند و بی باک و گرد، دلیر و گرد. شد می دانم یاران او بی شمارند و بی باک و گرد، دلیر و گرد. فاتحان جان سپرد این صدا ولی نمرد، زنده مانده یاد او کو به کو راه او
دستور کار دموکراسی و گسترش دموکراسی حوالی از احمد سیف گرفتاری های اقتصادی ایران امروز هرچه باشد من برام گمانم که اساسی ترین مشکل تاریخی جامعه ما خودکامگی و استبداد است و به باور من باید برای تخفیف و حذف آن بیشتر می کوشیدیم. بررسی آنچه که نکرده ایم اگرچه همچنان آموزنده است ولی تغییری در وضعیت موجود نمی دهد. اگرچه مسائل اقتصادی مهمند و اگرچه تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدی اند ولی از منظری که من به دنیا می نگرم به نظرم مسئله اساسی و پیشزمینه توفیق بر دیگر ناهنجاری های ما حل مسئله دموکراسی در ایران است. برخلاف آنچه به نظر می رسد بلافاصله ما با مشکل تعریف روبرو می شویم. دموکراسی یعنی چه؟ یکی از تعاریف دموکراسی حکومت مردم بر مردم و برای مردم است. با جهانی کردن نولیبرالیسم این تعریف از دموکراسی به بایگانی سپرده شد. حالا بماند که این تعریف اگرچه به نظر شیک می آید ولی گنگتر از آن است که استفاده عملی هم داشته باشد. اما تعریف دست به نختری از دموکراسی هم داریم. یعنی شماری از قواعد و مقررات و بایدها و نبایدها بدون توجه به عدالت توزیعی و حتی مفهومی از انصاف. در این تعریف محتوای اخلاقی و ارزشی نادیده گرفته می شود و فراموش می شود که دموکراسی باید مرکز صدق هر برنامه‌ای برای سازماندهی یک جامعه خوب باشد. با این نگاه، دموکراسی یعنی سازوکاری برای اداره جامعه و برای تصمیم گیری. این تعریف از دموکراسی به خصوص از آنجا که وجه اخلاقی را نادیده می گیرد، نه تنها مفید و کارساز نیست که می تواند خیلی هم خطرناک باشد. اگر این تعریف پذیرفتنی باشد، در آن صورت به طور دموکراتیک می توان تصمیم گرفت و دست به پاکسازی نژادی و قومی زد، اگر اکثریتی چنین جنایتی را خواهان باشد. در اینجا دموکراسی تنها به عنوان یک روش تعریف می شود و این روش همانند دیگر روش ها به خودی خود نقطه پایان نیست. در واقع دموکراسی در این نگرش به صورت مجموعی از مقررات در می آید مستقل از پیامدها و تنها یک الگوی تصمیم گیری است. اما دموکراسی هرچه هست از این بیشتر است. هر دوی این تعاریف گذشته از کمبودهای جدی این ایراد اساسی را هم دارند که ریشه های عینی و چگونگی ظهور و پیدایش دموکراسی های واقعا موجود را نادیده می گیرند و به این توهم دامن می زنند که بدون یک برخورد قهرآمیز و گسست در فرایند اداری جامعه به شیوهی که هست می توان به دموکراسی رسید. این نکته هم گفتنی است که مدافعان این نگرش همچنین مدعی‌اند که مدافعان برخورد قهرآمیز تنها کاری که می کنند این فرایند تحولی را اگر غیر ممکن نکنند حتما به عقب می اندازند. پیش از پرداختن به این مدعا بد نیست این سوال را مطرح کنیم که در ایران نه تنها در ایران که در دیگر جوامع نیز چه نیروهای اعمال خشونت می کردند؟ ستمکشان و طبقات فرودست و حتی در مواردی که اعتصاب و تظاهراتی بود اعتصابیون و تظاهر کنندگان؟ آیا نیروهای امنیتی و به طور کلی نیروهای حافظ نظم موجود و مخالف تغییر؟ در واقع بر این نکته تاکید می کنم که شماری از دوستان به اصطلاح دموکرات ما حتی در نکوهش خشونت هم آدرس غلط می دهند. در زمینه ضرورت قهر برای رسیدن به دموکراسی، اگر به سه مورد از دموکراسی‌های واقعا موجود، یعنی آمریکا، انگلستان و فرانسه بنگریم، این نکته روشن می‌شود. با پرسش این است که فرایند ظهور و پیدایش دموکراسی در این جوامع چگونه بود؟ در فرانسه آیا بدون انقلاب فرانسه اشراف با بحث و جدل از قدرت کنارگیری می کردند؟ در آمریکا یا بردهداران جنوب بدون جنگ داخلی به راه راست هدایت می شدند؟ در انگلیس آیا بدون انقلاب قرن 17 تغییرات دموکراتیک اتفاق می افتاد؟ البته که به این پرسش ها نمی توان پاسخ داد یا حداقل من پاسخشان را نمی دانم. در ضمن اگر تقلیل دموکراسی به یک روش اداره که بدون اینکه خون از دماغ کسی بیاید قابل حصول باشد، پس چراست و چگونه است که بخش عمده ای از تاریخ بشر تحت نظام های غیر دموکراتیک و خودکامه گذشته است؟ و حتی امروز نیز با همین گرفتاری در جوامع بشری روبرو هستیم. اجازه بدهید برگردم به تعاریف دموکراسی. حکومت مردم. خب مردم یعنی چه کس یا کسانی در جامعه و برای مردمی بودن چه مختصاتی لازم است؟ و همین نکته گیری درباره بر مردم و برای مردم هم صادق است. به صورت یک راهنمای عملی اینها به چه معناست؟ یعنی چه باید کرد تا به این تعریف از دموکراسی برسیم؟ اما باید بلافاصله اضافه کنم که در این تعریف با ابهام زاید الوصفی روبرو هستیم که موجب می شود این تعریف به واقع هیچ استفاده عملی نداشته باشد. اما واژه های دیگری هم که مورد بهره برداری قرار می گیرند کم گیج کننده نیستند. دموکراسی سرمایه داری و دموکراسی بورژوایی هم چندان مفید نیستند. به گمان من بهترین شیوه ارجاع به دموکراسی واقعا موجود احتمالاً این است که آن را سرمایه داری دموکراتیک بنامیم. البته این پرسش هم هست که چرا تنها از دموکراسی استفاده نکنیم، یعنی بدون پیشوند یا پسوند. اگرچه بعضی از مشکلات حل می شوند ولی گرفتاری های دیگری پیش می آید. اگر چنین کنیم تفاوت بین دموکراسی کلاسیک در آتن و دموکراسی نیمبند پیشا صنعتی و انواع متعدد دموکراسی در کشورهای سرمایه‌داری روشن نخواهد شد. دموکراسی در واقع شکلی از سازماندهی قدرت اجتماعی است که از بنیان اقتصادی و اجتماعی قدرت در جامعه مستقل نیست. یعنی می‌خواهم بر این نکته تاکید کنم که اگر این رابطه‌ها را نادیده بگیریم، اطلاق دموکراسی نادقیق و گمراه کننده می‌شود. به این ترتیب وقتی از دموکراسی سخن می‌رود، آیا منظور دموکراسی آتن است که شیوه تولید اقتصادیش برده‌داری بود، یا دموکراسی شهری در دوره فئودالیسم اروپا، یا دموکراسی قرن 19 اروپایی که حتی همه مردان هم در آن حق مشارکت نداشتند تا چه رسد به نیمه دیگری از جمعیت، یعنی زنان؟ به گمان من مضحک‌ترین استفاده از صفت در توصیف دموکراسی در ترکیب دموکراسی بورژوایی ظهور می‌کند. در این عبارت با گشاده دستی دستاوردهای تاریخی چون دموکراسی را که نتیجه قرنها مبارزه علیه اشرافیت، سلطنت و سرانجام سرمایه‌داری و همین بورژوازی است به بورژوازی نسبت می‌دهند. شاید بهره‌گیری از سرمایه‌داری دموکراتیک مناسب‌تر باشد، یعنی انتخابات آزاد و زمان‌بندی شده و حق و حقوق‌ها و آزادی‌های فردی. البته از نظر دور نکنیم که همه این آزادی‌ها در عرصه سیاسی است که خود را نشان می‌دهد و طبیعتاً نمیتوان ماهیت به شدت ضد دموکراتیک جامعه سرمایه‌داری را تغییر بدهد. اگرچه اغلب به نولیبرال ها دموکراسی و سرمایه‌داری را معادله یکدیگر می‌گیرند، ولی واقعیت این است که این ساختار بر نظامی از مناسبات اجتماعی استوار است که در آن نیروی کار باید تولید و بازتولید شده و در بازار به عنوان یک کالا به فروش برسد تا بقای کارگر تأمین و تضمین شود و این مناسبات دموکراسی را به شدت محدود می کند. این بردگی برای مزد، یعنی اجبار به حضور در بازار تا سرمایه‌داری پیدا بشود که برای او خرید نیروی کار سودآور باشد، بخش غالبی از جمعیت را در این جوامع در موقعیت فرودست و نابرابر قرار می دهد. آنچه در این مناسبات حاکم است به واقع استبداد مطلق پول است و اگر یکی از پیشگزاره‌های دموکراسی را برابری افراد بدانیم، در آن صورت دموکراسی با این تعریف با سرمایه‌داری که اساسش بر نابرابری ساختاری میان کارگران و سرمایه‌داران استوار است نمی‌تواند همخوانی داشته باشد. در وارسی مقوله دموکراسی باید با دو نگرش دیگر هم تصفیه حساب کرد. یکی مارکسیسم عامیانه که با رد سرمایه‌داری دموکراتیک برای ظهور استبداد سیاسی زمینه‌سازی می‌کند و دوم نهله‌های گوناگون نولیبرالی که با ابهام آفرینی درباره سرمایه‌داری دموکراتیک مبلغ دموکراسی به طور عام می‌شوند. به گمان من دموکراسی در واقع همنهاد سه بعد غیر قابل تفکیک از یکدیگر است. دموکراسی بر پیشگزاره وجود یک صورتبندی اجتماعی استوار است که در آن برابری اجتماعی، حقوقی و اقتصادی وجود دارد. به علاوه رفاه مادی به حدی است که به افراد امکان می‌دهد تا از قابلیت‌های فردی خود به طور کامل بهره برداری کنند. البته این سطح رفاه اجتماعی از نظر تاریخی متغیر است. به سخن دیگر در جامعه‌ای با فقر گسترده و نابرابری رو به رشد در ثروت و درآمد شاهد رونق و شکوفایی دموکراسی نخواهیم بود. بدین ترتیب بر این نکته دست می‌گذارم که آیا در نظام سرمایه‌داری دموکراسی می‌تواند امکان پذیر باشد؟ نکته این است که ساختار سرمایه‌داری بر نابرابری استوار است و به علاوه در این سال‌ها شاهد رشد چشمگیر نابرابری بوده‌ایم. آنچه باید به صدای بلند اعلام شود این است که برابری همگانی، ادعای ایدئولوژیک مدافعان سرمایه‌داری و تقسیم طبقاتی و نابرابری واقعیت جامعه سرمایه‌داری است. بعد دوم این که همگان از محبت آزادی برخوردارند. آزادی نمی‌تواند به بیان رسمی آن در قواعد و مقررات خلاصه شود. یک نظام به اصطلاح دموکراتیک که استفاده کامل از آزادی‌ها را در عمل و در واقعیت زندگی تضمین نکند، در بهترین حالت کاریکاتوری از دموکراسی ارائه می‌دهد. آزادی یعنی امکان انتخاب بین بدیل‌های واقعی و موجود. در این راستا به دنیای واقعی بنگرید. این دیگر چه نوع آزادی است که شمار هر روز افزونتری را به زندگی در حلبی آبادها وامی دارد که فاقد امکانات اولیه آموزشی اند و به خاطر کمبود امکانات بهداشتی و درمانی گرفتار زود مرگی می شوند. آیا شمار انبوهی حتی قادر به فروش نیروی کار خود هم نیستند و نه تنها در پیری و بازنشستگی که در جوانی هم هیچ گونه تأمین و رفاه اجتماعی ندارند؟ بعد سوم دموکراسی در واقع نهادهاست. یعنی وجود مجموعی پیچیده از نهادهای گوناگون و قواعد روشن و صریح که حاکمیت عموم را بر زندگی خیش تضمین کند. نهادهایی که وظیفه اصلیشان رفع ضعف‌های نظام دموکراسی انتخاباتی است. اما این ضعف‌ها کدامند؟ اجازه بدهید برای پاسخگویی به این پرسش از سطوح گوناگون سرمایه‌داری دموکراتیک سخن بگویم. پایین‌ترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک دموکراسی انتخاباتی است. یعنی وقتی که در فواصل معین انتخابات برگزار می‌شود که تنها ابزار انتخاب قانون‌گذاران و قوه مجریه است. البته در انتخابات احزاب با یکدیگر رقابت می‌کنند، ولی کم اتفاق می‌افتد که اختلاف نظر بین احزاب شرکت کننده چشمگیر و تعیین کننده باشد. این سطح از سرمایه‌داری دموکراتیک در پیامد فرایند جهانی کردن به شدت تضعیف شده است. در جوامعی که با دنیای بیرون تعامل بیشتری دارند، رفتار و دورنمای احزاب با اقدامات احتمالی سرمایه‌داری جهانی مشخص می‌شود. سطح بعدی سرمایه‌داری دموکراتیک، دموکراسی سیاسی است. مختصات این نظام را فهرستوار به دست می‌دهم. 1. ایجاد یک نظام سیاسی که به توده مردم امکان مؤثر مشارکت سیاسی می دهد. 2. تقسیم قدرت. 3. بهبود شیوه مشارکت توده مردم از طریق همه پرسی و دیگر شیوه های مشورت طلبی جمعی. 4. قدرت دادن به قانونگذاران تا با در نظر گرفتن تحولاتی که در شرایط عینی پیش می آید بتوانند قوانین مفید تدوین کنند. 5. ایجاد نهادهای مؤثر و دموکراتیک برای نظارت بر قوه مجریه. 6. پذیرش واقعی و مؤثر حق عمومی دسترسی به اطلاعات. 7. تعیین بودجه دولتی برای احزاب در برابر بودجه بخش خصوصی. 8. ایجاد نهادهای لازم برای کاستن از نقش واسطه های سیاسی در پارلمان و دیگر نهادهای قانونگذاری. با اندکی تسامح این سطح اندکی بالاتر را دموکراسی مشارکتی می نامم. اگر جامعه ای از دموکراسی مشارکتی بگذرد، مرحله بعدی دموکراسی اجتماعی است که نه فقط اجزای دموکراسی مشارکتی را در خود دارد، بلکه شهروندان حقوق گسترده‌ای در پیوند با سطح زندگی و حق و حقوق سراسری نسبت به آموزش، بهداشت و مسکن دارند. بهترین ابزاری که برای بررسی دموکراسی اجتماعی داریم، گستردگی یا عدم گستردگی تولید کالایی در حوزه‌هایی است که برای برآوردن نیازهای اولیه انسان حیاتی‌اند. محدودیت تولید کالایی در این حوزه‌ها برای نمونه آموزش و بهداشت و مسکن به این معناست که در چنین جامعه‌ای بدون وابستگی و پیوستگی به نظام بازار میتوان زندگی کرد. نکته‌ای که در عملکرد نظام بازار مورد توجه مدافعان سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد، توانایی بازار در کنار گذاشتن همه آن کسانی است که برای بهره‌مندی از کالایی که عرضه می‌شود پول ندارند و یا پول به اندازه کافی ندارند. به عبارت دیگر، این وجه از دموکراسی اجتماعی باعث تضعیف استبداد مطلق پول می‌شود و پیامدش جامعه‌ای منصفانه‌تر و آزادتر است. در جامعه‌ای که همه چیز در آن به صورت کالا درآمده است، به خصوص در شرایطی که نابرابری در توزیع درآمد و ثروت هم وجود دارد و هر روز بیشتر می شود، آزادی عمومی به صورت متاعی در می آید که به گفته ژان ژاک روسو اغنیا خریدار آن و فقرا فروشنده آنند. همینجا باید اضافه کنم که در شرایط همه جاگیری تولید کالایی، برخلاف ادعای نولیبرال ها، هدف نه بهبود و بیشینه سازی رفاه همگان، بلکه در واقع بیشینه سازی سود برای یک اقلیت بسیار کوچک است. بالاترین سطح سرمایه‌داری دموکراتیک، دموکراسی اقتصادی است. اگر در یک اقتصاد سرمایه‌داری توانسته باشیم دولت را دموکراتیک کنیم، در آن صورت چرا همین اصل را به بنگاه‌ها هم کلیت ندهیم؟ واقعیت این است که این بنگاه‌ها به غیر از مالکیتشان که خصوصی است، در هیچ زمینه دیگری خصوصی نیستند و بنابراین دلیلی ندارد که اداره دموکراتیکشان به نفع جامعه نباشد. به این ترتیب منظور من از دموکراسی اقتصادی نظامی است که در آن حاکمیت دموکراتیک این ظرفیت مؤثر را داراست که درباره مسائل اساسی اقتصاد که بر زندگی اجتماعی شهروندان اثر می‌گذارد نیز تصمیم بگیرد. برخلاف آنچه نولیبرال‌ها ادعا می‌کنند، در زندگی اجتماعی جامعه هیچ وجهی سیاسی تر از اقتصاد نیست. چون به گفته همین اقتصاددانان این گونه است که منابع محدود بین طبقات و بخش‌های جمعیت تقسیم می‌شود. تنها وجهی که در این فرایند و در فعالیت این بنگاه‌ها خصوصی است، مالکیتشان است. چون همه کارهای دیگرشان پیامدهای مشخص اجتماعی دارد. به همین دلیل در یک ساختار دموکراتیک نمی‌توان و نباید از پروژه گسترش دموکراسی برکنار ماند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های رادیو ندای مقاومت رسیدیم. امیدوارم که مورد پسند شما شنوندگان گرامی قرار گرفته باشد. تا درود دیگر، بدرود.
همه کوچه خیابونو زدم بی وقف فریاد، یه روزی تا ببینم موی تو میرخصه در با فدا
جانم، یه روزی تا ببینم
دیکتاتوری تاریخ. شما ندا آقا سلمان رو کشتید، شما پویا بختیاری رو کشتید، شما ستار بهشتی رو کشتید، شما نوید افکاری رو اعدام کردید.
ادا برد اونی که ریشات و زد شرف به سنگ، اونی که خنده های مادرم رو کشت، جواب ماشت نیشه ماشت نیشه ماشت. نداره دل اونی که آسمان تار کرد و گرد، اونی که بی بهونه خواهرم رو کشت، جواب ماشت نیشه ماشت نیشه ماشت. بدار بر بزن که شعله های من نمیشه سر، بزن که سر به هات واقرم رو کشت، جواب ماش نیشه ماش نیشه ماش. همیشه آه تموم شاخرین شب سیاه، تیر تو ترس آخرم رو کشت، جواب ماش نیشه ماش نیشه ماش.
Başlık, trend, yan, yorgun, ilik, zamansızlık.